درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان محترم، می دانند که ما چند سالیست در این منزل با مطالعه آثار مولانا سرگرمیم. یه دو سالی رو با خوندن مکتوبات گذروندیم، یک سال و نیمی هم حواشی مرحوم جلال همایی رو بر مثنوی خوندیم. بعد به نظرمون رسید که خوبه خود مثنوی رو از ابتدا شروع کنیم و به نظرمون رسید که در آغاز این مثنوی خوانی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر موحد خواهش کنیم که درباره مثنوی برامون صحبت بکنن، هر جور که خودشون صلاح میدونن و هر چیزی که به نظرشون لازم میرسه. چون بنده امروز ایشون رو نه تنها در ایران و در عالم فارسی زبانان، بلکه در کل جهان اون مقدار که دیدم و خوندم و شناختم، اصله علما و اعلم دانشمندان به اظهار نظر درباره مثنوی و سایر آثار مولانا میدونم. یعنی هیچ کس رو در پایه و مایه ایشان نمیشناسم و یکی از افتخارات ما این است که در فرهنگستان در خدمتشون هستیم و گهگاهی که لب به سخن باز میکنن از محضرشون استفاده میکنیم. مباهی هستیم به وجود ایشون و عضویت پیوسته ایشون در فرهنگستان و اون نظم و انضباطی که از حیث روشمندی کار در آثار ایشون هست در آثار دیگران نیست. احاطه ای که ایشون بر زبان فارسی و عربی و معارف اسلامی دارن و تسلطی که بر زبان‌های خارجی دارن، کاری که در جاهای مختلف کردن، حوزه‌های مختلف، همه نشون از عمق و انضباط علمی میده. بعضی از دانشمندان ما عمق علمی دارن، انضباط روشی ندارن. بعضیا کارشون روشمند عمیق نیستن. استاد موحد این هر دو حوزه رو توأم دارن. بنده در حضورشون سخته برام صحبت کردن درباره فضایل ایشون. اول بار که خدمتشون رسیدیم، البته من با اسم ایشون دور دور آشنا بودم، اما در سالهایی که ما در خدمت مرحوم مطهری فلسفه تطبیقی میخوندیم، همون درسی که شروع شد و بعداً به شرح مبسوط منظومه مبدل شد، این درس ها جلسات اولیش در منزل مرحوم منوچهر بزرگمهر تشکیل می شد و استاد موحد هم چون مثل مرحوم بزرگمهر در شرکت نفت کار می کردن، منزلشون در کنار منزل مرحوم بزرگمهر بود. گاهی تشریف می آوردن در اون جلساتی که استاد مطهری هم حضور داشتن. اول بار فکر میکنم سال 52 53 اونطورا بود که خدمتشون حضوراً رسیدن. دیگه حالا نزدیک به 40 سال از اون تاریخ گذشته. دیگه بعد از انقلابم گهگاه زیارتشون کرده بودم و آثارشون، مقالات شمس و دیگران، تا اینکه در فرهنگستان توفیق نصیب شد و چند سالیست که در خدمتشون هست. من بیشتر از این وقت ایشون و شما رو نمیگیرم و از استاد موحد خواهش میکنم که یک مطلبی در باب مولانا و مثنوی مناسب سلسله درس و بحث باشه آغاز بفرمایید. به هر شکلی که مصلحت میدونید ما استفاده میکنیم از خدمت شما.
بعد از سلام عرض
میکنم
خدمت خانم‌ها و آقایون، خیلی خوشبختم مختصرم که در این جلسه حضور دارم. اون چه ایشون در باره بنده صحبت فرمودن خوب من واقعا نمیدونم چه بگم. در یک کلمه بگم که اون نیستن که ایشون فرمودن. ایشون نقش خود میبینن. مؤمنان آیله یک دیگرند. این سخن می از پیامبر آورند. المؤمنون مرآة المؤمن. چون نگاه میکنه خودش رو میبینه و شمس تبریزی اول مقالات این مسئله رو مطرح میکنه موضوع آینه را خیلی مهمه. همه یه شمشت اگر روش فکر بکنید ببینید ما فقط مسئله رو نباید برای التزازش بخونید شعر دیگه آدم موسیقی گوش میکنه تابلوی نقاشی میبینه دارم میره در باغ و بستان میگرده کوه و صحرا میبینه اینا تمام التزازات روحیه مثنوی هم از این قبیل التزاز روحی داره دارش حرف نیست ولی فقط مثنوی وسیله التزاز روحی نباید باشه مثلا یه چیز بالاتریست یه چیز خوراک روحی دیگری میده مؤمنان آینه یک دیگران قدم اول اینه که از بدگویی نسبت به هم دیگر خودداری میکنیم برای اینکه من خودم را ببینم و اگر اون چیز را در نظر داشته باشیم که گفتن که المؤمن مرآت الحق یه قدم بالاتره مؤمن مرآت حقه با مؤمن که مرآت مؤمنه فاصله نداره چون یکی از اسامی اسماء الله الحسنا یکی از اسامی خداوند مؤمنه المؤمن المهیمن مؤمن از اسامی خداونده المؤمن مرآت المؤمن با المؤمن مرآت الحق فاصله نداره عبارت مخرای یک دیگران اگر آدم معتقد باشه به این مسئله که آینه حقه این آینه را از زنگار دود جمعی داره پاکیدن جمعی داره مواجه بشه نمیذاره آلوده بشه ببینید اینا تمام یک اگر روش تأمل بکنیم این آموزه ها معنایی داره و ما را میتونه هدایت بکنه راه ببره در زندگی پژوهش های جدی درباره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. و ما فکر میکنیم مولانا 800 سال پیش لابد دربارهش خیلی باید صحبت است. در ادبیات کهن ایران اصلا کار نشده. کار نشده دیگه. درباره کل شاهنامه با اون گودامه مجله کارا و مقالات محصول تریزاده شروع شده بحث های جدی. ما بحث جدی درباره مواریث فرهنگیمون نداشتیم اینا رو به هر حال حرف هم زیاد میزنیم و حرف زیاد میزنیم مقاله زیاد مینویسیم کتاب زیاد مینویسیم ولی کاری که کار باش انجام نمیدیم پژوهش های جدی درباره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است در 1304 1925 میلادی نیکلسون تصحیح و چاپ متن کامل 6 دفتر مثنوی را همراه با ترجمه انگلیسیون آغاز نهاد و این مهم را در سال 1312-1933 همون سال منحوسی که اینترنامه نفتان تجدید شده به پایان رسانید در همین سال 1312 بدیوزمان فروزانفر کتاب شرح احوال مولانا را به چاپ رسانید و چاپ و نشر دیوان کبیر با تصحیح فروزانفر در 1334 یعنی 22 سال بعد شروع شد و تا 1342 ادامه یافت. رساله فیه مافیه مولانا را نیکلسون در 1924 1303 در مقاله‌ای که در زمینه یادنامه 100 سالگی مجله انجمن سلطنتی آسیایی نوشت معرفی کرد و بعد از او البته آلبری چه شاگرد نیکلسون بود دنبال گرفت و ترجمه فیه مافیه چاپ این کتاب توسط مرحوم فروزانفر به چاپ رسید و ترجمه انگلیسی اون را آلبری شاگرد نیکلسون در 1961 انتشار داد مرحوم فروزانفر پس از چاپ دو کتاب احادیث مثنوی و معاقد قصص و تمثیلات مثنوی کار شرح و تفسیر مثنوی را آغاز نهاد که سه جزء از آن در حال حیات اون مرحوم به چاپ رسید شرح مثنوی فروزانفر از بیت 3012 به نظرم دفتر اول تر و تر نرفت. مولانا شخصیت این یک خلاصه ای که راجع به آثار مولانا ما صد سال نشده شروع کردیم حالا کار جدی بکنیم مد تثبیت بشه بعد روش کار بشه. مولانا شخصیتی زوساحته این است، یک سوار بی همالی هم در عرصه شعر و هم در قلمرو عرفان. پژوهش ها هرچه پیشتر رفته لزوم بازخوانی مولانا و کندوکاو بیشتر در هر دو ساحت از شخصیت او محسوس تر شده است. توجه ویژه به ساحت شاعرانگی مولانا و بحث از ظرایف و دقایق هنر قصه پردازی و روایتگری او امر تازه تری است که در حدود 20 سال پیش آغاز شده و روز به روز بر رونق آن افزوده است. این کشف تازه در پرتو مباحث جدید زیباشناختی و دانش هرمنوتیک میسر گشته و کلام مولانا برای آشنایان با معیارهای امروزین بلاغت و سخنوری جلوه و جذابیت خاصی پیدا کرده است. مروری بر عناوین پایان‌نامه هایی که در این 10-20 سال اخیر از دانشگاه ها صادر میشه و بعضی از اینها به صورت کتاب در آمده و به دست بنده رسیده، من فکر میکنم که اینها کارهای نویدبخش و امیدوار کننده ای هستند. در این حال یه هشداری را لازم میدونم. نگرانی بنده اینه که مبادا افراط در توجه به صورت مایه غفلت از معنی شود و آثار مولانا به نمایشگاهی جهت ارائه امتعه لوکس خارجی مبدل گردد و پژوهش درباره مولانا صرفا به نمونه خوانی ها از نظریه پردازی های باختین و ریکور و نمدوبارت و ملمنپری و این حرف ها که خیلی تقلیل یابد. مولانا یک ساحت از خودش، اما به توجه به ساحت عرفانی مولانا البته سابقه دیرین دارد. کار شرح و تفسیر مثنوی در طی 8 قرن گذشته در ترکیه و ایران و هندوستان ادامه داشته است. متاسفانه ایرانی ها جز در دوران معاصر موفق به نوشتن شرح کاملی بر 6 دفتر مثنوی نشدند. بزرگانی چون شیخ صفی‌الدین اردبیلی جامی به شرح و تفسیر تجبیت ها یا قطعاتی از مثنوی پرداختند. شرح و تفسیر کمال الدین حسین خوارزمی که در 1840 فوت کردند به نام ظواهر الاسرار نیز از اواخر دفتر سوم فراتر نرفت. شرح مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری نیز به شرح برخی از ابیات مشکله مثنوی است و به گفته یکی از پژوهشگران غرب گاهی فهم عبارتهای حاجی مشکل‌تر است از فهم اصل بیتی که می‌خواهد اون را توضیح دهد. شرح مثنوی فروزانفر که به اون اشاره کردیم اگر به اتمام می‌رسید کاری کارستان بود. مرحوم سید جعفر شهیدی دنباله شرح فروزانفر را گرفت و تا آخر دفتر ششم پیش رفت. برخی از شاگردان دیگر فروزانفر نیز به اتکای یادداشت‌هایی که از درس‌های مثنوی اون مرحوم فراهم آورده بودند به شرح مثنوی پرداختند. مساعی همه این شارحان در خور تقدیر است، اما کار آنان با کار استاد فاصله زیاد. شروع ترکی مثنوی از قبیل شرح شمعی و سروری و سودی و انگروی معروف هم. شرح اخیر که به نام شرح کبیر هم شناخته می شود در آشنایی جهان غرب با مثنوی نقش بسزایی دارد، چون اول از طریق این انگروی بود که مستشرقین بیشتر اتریشی و آلمانی آشنا شدند که همچون موجودی هست، مولانایی هست. و این شرح ها البته از قرنهای گذشته و دوران حکومت عثمانی هاست. این علاقه و اهتمام خاصی در دربار عثمانی بود نسبت به مولانا و این شاهزادگان اولاد و اینا را جزو کتب درسیشون بود مثنوی، اینا تدریج کردن. در دوران معاصر یعنی بعد از سقوط بساط خلافت عثمانی هم ترکان شرح بر مثنوی را فراموش نکردن. تا اونجایی که ما دیدیم و به ما رسیده، ما 6 مثنوی شرح مثنوی، 6 شرح مثنوی در همین دوره بعد از آتاتورک چاپ شده. در اون دو شرح شروح مثنوی چه در هندوستان نوشته شده غالبا به فارسی و بعضا به اردو. گرفتاری عمده همه این شرح ها که در گذشته نوشته شده آن است که مثنوی را از پشت عینک ابن عربی به مطالعه گرفتند. تو گویی شرح مثنوی برای آنان وسیله بوده است تا انس خاطر و اطلاع و تسلط خود را بر افکار و اندیشه های ابن عربی به ثبوت برسانند. واقع این است که ابن عربی بر مفکره اصحاب عرفان حکومت می‌کرده است. ابن عربی و مولانا دو گله شاخص از عرفان اسلام هم. دو گله شاخص اما متمایز و جدا از هم. راه مولانا با راه ابن عربی یکی نیست و این خطای بزرگی است که مثنوی را بر اساس مشرب ابن عربی و به قصد تطبیق با آموزه های او بخوانم و شرح کنم. کشف مقالات شمس تبریزی روشنایی بیشتری بر این مقوله افکنده است و حقیقت امر را به قدر کافی روشن ساخته. شمس از ابن عربی به عظمت و بزرگی یاد می کند اما در جدایی راه خود از او جای تردید باقی نمی گذارد. شمس تبریز در 642 به سر وقت مولانا آمد که مرا فرستاده ام که آن بنده نازنین ما به دست قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است او را به زیان برند. مأموریتش با یه مأموریتی آمد. مرا فرستاده ام که آن بنده نازنین ما، مرادش مولاناست، به دست قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است او را به زیان برند. یعنی حیف است که زایش بکنم، او را به زیان برم، زایش بکنم. در آن زمان 5 از وفات ابن عربی می گذشت و مولانا واعظی بود نامدار جا افتاده با انبوه مریدان که در سلک فقها و مدرسان گونیه منزلت و موقعیتی برای خود داشت. از 642 تا 672 که مولانا وفات یافت 30 فاصله است و تمام آثار مولانا از نظم و نثر جز مدالس سبعه محصول این مدت 30 است. در این مدت صدرالدین گونوی شاگرد و فرزندخوانده ابن عربی نیز در گونیه بساط ارشاد و تدریس داشت و به تبلیغ و ترویج اندیشه های استاد خود می‌پرداخت. آدم های اهل فضل و کلام مثل جندی، عراقی، شهیدالدین فرغانی هم در حوزه درک گونوی بودند. معهازا نه در نوشته های خود گونوی و نه در نوشته های اطرافیان درک گونوی نامی از مولانا برده نمی شود. مولانا نیز در نوشته های خود نامی از صدرالدین و متعلقان او نمی برد. اما مطلبی در دفتر سوم هم مثنوی هست که معلوم می دارد کسانی از اصحاب عرفان در گونیه مثنوی را اثری عامیانه می دانستند و اون را مسخره می کردند. مولانا از چنان برخورد با مثنوی سخت آشفته می شود و اثر این آشفتگی در اواخر دفتر سوم، حتی در اوایل دفتر چهارم و پنجم و ششم مشهود است. یعنی زخم اینقدر کاری است در دل مولانا که مولانا حتی در دفتر ششم، در دفتر اول دوم و سوم آغاز دفتر هم چیزی نیست. هر خربتی ناگاه از خرخانه سر برون آورد چون آنی چه سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی. نیز دسر بحث و اسرار بلند چه دوانند اولیا انسو سمند از مقامات تبتل تا فنا پای پای تا ملاقات خدا. شرح و حد هر مقام و منزلی که به پر زو برپرد صاحب دلی چون کتاب الله بیامد هم بران. این چنین تعنه زدندون کافران که اساطیر است و افسانه نجم، نجم یعنی بی سوته سردرگون، که اساطیر است و افسانه نژند نیز تعمیقی و تحقیقی بلند. کودکان خود فهمش می کنن. نیست جز امر پسند و ناپسند یجود و لایجود. این خلخانه کجا می توانست باشد؟ نوع ایرادهایی که بر مثنوی گرفتن حقیقت امر رو روشن می کنن. فتوحات ابن عربی منقسم است بر 6 فصل و 560 باب و تمام این فصول ابواب مشهون است از تحقیقات و تعمیقات و مباحث مربوط به مقامات و احوال و منازلات که فقدان آنها در مثنوی ماهی اون طعن و تمسخر بوده است. و این سخن ما را می رساند به ساخت و بافت مثنوی که همان ساخت و بافت قرآن است. مولانا هم در جواب تا این همین را می گوید ساخت و بافتی تمثیلی به ظاهر بسیار ساده ولی دارای 7 بطن و لکل بطنه بطن. در یاد داشتی که به بنده مرحمت فرمودند خواسته شدش در 3 زمینه شامل کیفیت سروده شدن مثنوی، علل و انگیزه آن و بافت و ساخت این کتاب مطالبی عرض بکنم. سوق کلام ما را بر اون داشت که 3 را مقدم بداریم. اما چرا این سوالات را از خود مولانا نکنیم؟ او در موارد متعدد از مثنوی گفته است که از سرودن اون چه میخواسته است. مولانا بر آن بوده است که جزیره‌ای در کنار بحر معنویات بنیاد نهد، جزیره‌ای در معرض نسیم برخواسته از بحر معنا که تفردگاه مشتاقان و پناهگاه محتاجان باشد. جشبی عطشان بحر معنوی فرجه ای کن در جزیره مثنوی. بد نیست پاره های از همون دیباچه را که بر دفتر اول نوشته است بخوانیم تا دریابیم که او مثنوی را به چه چشمی می نگریسته و سرودان اون چه می خواسته است. او مثنوی را اصول دین می نامد. این تأکیدات قصد دارد کتاب او آینه فکر الله الاکبر و شرع الله الازهر باشد، کتابی مصداق آیه نور، مصداق نعمتهای بهشتی، چشمساری باشد یشب و منه الابرار، نزهت جده ارواح، خیر و مقامن و احسن و منبله، کتابی که سایه قرآن بر سر تا سر اون گسترده است و مس و لمس و دریافت آن موقوف به طهارت باطن است. به ایدی سفره کرام برره لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. مولانا در همین دیباچه به گسترده بودن دامنه مباحث مثنوی تطویل و اشتمال اون بر نوادر و غرایب بسیار اشاره می کند ولی هشدار می دهد که در این کتاب با همه طول تفصیل آن شرط ایجاز رعایت شده. کتابی کثیرت المبانی کثیرت المعانی. این معرفی مولاناست نسلس. پس خواندن آن باید با تکرار و تأمل و تدبر تو هم باشد. مولانا سرودن مثنوی را برای خود عبادت تلقی می کند و قبول اون را از درگاه خداوند چشم می دارد. یقول العبد الضعیف المحتاج الی رحمت الله تعالی محمد ابن حسین البلخی تقبل الله من استحد فی تطویل المثنوی منظور المثنوی را انما یتقبل الله من المتقین. این در این حال حوادر مثنوی می سازه. در دیباچه دفتر چهارم می گوید به حمد الله من اعظم المواهب و احسن الرغایب یزید النظر فیه اسفن لمن بعد و سرورن و شکرن لمن سعد. اون چه دست یافته باید سپاسگزار باشه، اون چه دور افتاده باید متاسف باشه. یرفع العمل بعد انقاضه، ناامیدان را امید میده. یرفع العمل بعد این عمل همزه به معنی آرزو امید. یرفع العمل بعد انقاضه لیت صدقت آب بعد انقاضه که شمس اشرقت من بین غمامت تفرقت نور اصحابنا و چندون لعقاب نو. قسمت اخیر عبارت یادآور نقل اخلاقی است که مولانا فرمود مثنوی بعد از ما شیخی کند و مرشد طالبان گردد. خلاصه اون که مولانا میخواسته است یک اثر تعلیمی و ماندگار از خود به یادگار بگذارد. حالا این سخنان را مقایسه بکنید با اون حرفهای عامیانه که گاهی بر زبان و قلم اساتید هم جاری میشود. آیا آدم هایی که اهل تحقیق شناخته میشه این حرف ها را در زبان اونها میشنوه؟ در رادیو شنیدم یکی از اساتید دانشگاه راجع به مثنوی صحبت میکنه. خب جالب بود، گوش کردم، دیدم این حرف رو میزنه که ایشون مولانا این در حالت مستی و بیخودی اندوه شور زده به سرش و دست میزنه در حالت رقص به ستون، دور این ستون میچرخه و مرتب شعر میگه و این مثنوی ها رو این شعر ها رو مینویسن به میشه مثنوی. این هر کتابی که مولانا میخواد با سرود آن عبادت بکنه میگه سور بی فکر لالچ بره. این چه وضعیه؟ بعد نمردم و موندم در یه مدلسی که حالا میخواستن از ما بزرگ داشتن همه آقا من زیارتشو نکرده بودم اومد پیش از من و من حرف ها رو اون دو چشم من زد همون ها رو گفت. بعد نوشته هم در نوشته هم هست به قلم بر زبان و قلم اساتید هم جاری می شود که بدین مضمون که مولانا و مثنوی را در حالت بیخودی و شیدائی سروده است. می گویند او در عالم شور و مستی دست بر ستونی می زده و رقص کنان بر جد اون ستون می تفخیده و مثنوی می گفته و حسام الدین و دیگران اون شعرها را می نوشتند. حتی سراغ اون ستون را در گونه امروز می دهند و می گویند که هنوز موجود است. هیچ حرفی ناسزاتر و یاوتر از نسبت مثنوی به حالتی اونگونه که تصویر می کنند تصور نمی توان کرد. مثنوی کتابی است بسیار دقیق و سنجیده با مطالبی فوق‌العاده باریک و تأمل انگیز که از سر هوشیاری تمام به رشته نظم کشیده شده است. قوت طبع و دقت و مهارت در گزینش واژه‌ها و تعبیرها و تسلط شگفت‌انگیز گوینده بر اساليب کلام در این کتاب شگفت‌انگیز است. چگونه ممکن است در حالت شور و شیدائی بر این دقایق و باریکی‌ها توجه داشت؟ این ذهن بیدار و نادرگوی بی همتا که از خلال ابیات مثنوی با ما سخن میگوید همواره ملتفت و مراقب نشیب ها و تراز هاست. تکه‌های قصه های او اگر گاهی صدها بیت میان آنها فاصله می افتد هیچگاه رشته از دست در نمی رود و گوینده با آگاهی و حضور ذهن و توجه بسیار بر سر آنها می رود و اون فواره ها را به هم می پیوندد. ظاهرا این یا و بابی ها بر اون روایت افلاکی منتفی است که میگوید حضرت خداوندگار از جاذبه اون سلطان احرار منظور حسام الدین چلبی است شور و بیقراری از سر گرفته در حالت سما و حمام و قعود و قیام و نهوض و آرام به انشاد مثنوی مداومت نمودن گرفت. همچنان اتفاق افتادی که از اول شب تا مطلع الفجر متوالی املا می کرد و حضرت طلبی حسام الدین به صورت آن را تمامی می نوشت. گفتن که یک کلاس این کلاس بوده. این حرف آقای افلاطون بعد باش گنده‌تر شده به این صورت دارد. اینها توجه ندارند که افلاطون دارد مناقب نامه می نویسد و در وصف حال خداوندگار از تفضح به اغراقات غیر معقول باب طبع اصحاب خانگاه عباد نمی نماید. این حضرات چرا توجه نمی کنند که به احتمام مولانا بر تصحیح الفاظ و قیود و ابیات اشاره می کنند و می گوید ابیات مثنوی مکرر بر مولانا خواندنی شد. در یک جا آورده است که مجموع مجلدات مثنوی 7 بار بر مولانا فرو خوانده شد. این گفته ها اگر هم رنج اعراب دارد لامحاله به وصفات شدید مولانا در بازخوانی و تصحیح یعنی تجدید نظر در ابیات و پس و پیش کردن یا تغییر و تبدیل واژه ها دلالت دارد، چرا که مولانا میخواد کتابی تعلیمی و ماندگار از او در جای بماند. مثنوی روایت و روایت این قصه ها فوق‌العاده دقیقه به لحاظ غنای فکری عجیب مولانا که تسلط دارد بر تمام آیات و احادیث و مباحث کلامی و اون که گفته شده. پس جینش هست اون راهی که میبینه و داره خودش در اون حالت هست، اینو در همه آمیخته گذشته و اون که اون خودش داره مایی که از خودش داره. مولانا اگر به تعبیر جدید بخواییم بگوییم اگزیستانسیالیسم، حضرت استاد بهتر از من بلدن نرفه رو، من چیزی دارم به نام سیتواسیون که ظاهرا وضعیت ترجمه شده که برای وضعیت مولانا روایتگر سیتواسیون هاست، روایتگر وضعیت هاست. شما میبینید که فرعون با موسی، فرعون یعنی حد اکثر تنگ تمام میذاره، حد اکثر اون که میشود فکر میگوید، موسی حد اکثر اون که میشود در باره پیغمبری فکر در مقابل او. اصلا منصری انبیاء قوم سبا اونجا که 13 پیغمبر آمدن برگیت قوم اینا که منصر نبوت هستن، یا اصلا شما یه گوش آدم های شیادی هستی آمدید اینجا میخوایی سو استفاده بکنید، شما چه مزیتی دارید بر ما، شما چه راهبری از ما نمیتونید که شما مثل ما میخوایید میخوابید، همه احتیاجات و جرسایی های ما را دارید، مثل ما هستید با همه ضعف ها و محدودیت هایی که ما دست به جلیوانی، شما هم هستید، شما چی میخوایید از اون ما؟ این حرف های اینها را چنان با عمق و با شدت و با تمامیت ارائه میکند. ببین در هر وضعیتی، هر وضعیتی شما مولانا اینجا ابایی نداره، در هر وضعیتی اون روایتگر اون وضعیت هاست. واقعا انصاف هم نیست که من از خدمتتون سوء استفاده بکنم. حالا نوبت منه که به ملاحظات و نکته هایی که توجه داری و دلتون میخواد در بارش بحث بشه گوش بکنم و استفاده بکنم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم و خوشحالیم از این که این تقاضای ما سبب شد که حضرت عالی دست به قلم ببرید و مقاله‌ای رو آغاز بکنید و امیدواریم این مقاله هم طور که به خوبی شروع شده به خوبی پیش بره، یک مقاله کاملی بشه. ما در فرهنگستان، در نامه فرهنگستان اون رو چاپ برسونیم، تکثیرم بکنیم، اینجا به دوستان هم تقدیم بکنیم. و بنده میخوام از حضورتون درخواست بکنم که جناب عالی این مقاله رو اگر ممکن باشه در طول هفته آینده هم فرصتی بود کامل بفرمایید، ما پنجشنبه آینده هم خدمت شما باشیم و از زبان خود شما بشنویم که هم حظ ما ناقص نماند از این مقاله، هم موجب بیشتری باشد برای اینکه این مقاله کامل بشه. اگر زحمتی نیست
چشم مقاله رو میکوشن تمام بکنم حالا در این هفته
بعد، حالا یک پنجشنبه دیگری انشاءالله
بله ماشین بشه، به شرطی بعد خدمت کنیدن چه
بعد ما خوشحال میشیم که خدمت شما برسیم. برد بنده از این درخواستی که کردم و زحمتی که دادم این بود که ما از زبان و قلم جنابالی بفهمیم که این مثنوی همطور که من عرض کردم ساخت و بافتش چیه، و در واقع قبل از که ما شروع کنیم به خوندن اشعار یه تصوری از این مجموعه پیدا بکنیم. و بنده فکر میکنم این مثنوی خودش اینقدر بشود راجع بهش حرف زد که اگر اهلش پیدا بشه یک کتاب مستقل میشود اصلا درباره مثنوی نوشت. با همین مقدمات که فرمودید که مولانا چرا این کتاب رو شروع کرده، به چه کیفیتی انشاء شده و سرنوشت این کتاب در زمان خود مولانا و بعد از مولانا چی بوده، همین شعرهایی که نوشتن و اینکه چه طرحی برای این کتاب داشته، روش مولانا در بیان مطالب چه بوده، یعنی یه نوع روش شناسی کار مولانا اگر مثلا در مثنوی یک کسی بیان بکنه خیلی جا داره. و انشالله ما از حضرت عالی استفاده بکنیم. خیلی لطف کردید بنده، حالا وقت دوستان رو نمیگیرم، فرصت هست اگر سوالی هست از حضرت استاد بهتره مطرح بفرمایید. بله آقای ایرانی شروع میکنن.
این نکته همیشه رنج میداده اهل علم و ادب رو که چرا امهات متون علمی و ادبی پیشتر به دست مستشرقین تصحیح شده و خب کارهای خوبی هم بعضا توی اونها انجام شده و هنوز هم ملاک عمل هستش، از جمله همین مثنوی. و من شنیدم که از تاری ظاهرا سالها پیش شروع کرده بود این تصحیح مثنوی رو و آرزو داریم که این کار رو شما انجام بدید، چون واقعا الان بهترین تصحیح مثنوی تصحیح نیکلسونه و همه به اون ارجاع میدند به دلیل دقتهایی که داشته و شناختی که نسبت به متن داشته و نسخه. اینه که این آرزو رو امیدواریم شما برآورده فرمایید و خلاصه تصحیح عالمانه و محققانه از مثنوی ارائه بشه.
قبل از اینکه تشریف بیارید شرحی دادن که اون کار به چه کیفیت بود، حالا من بعدا خدمت شما عرض میکنم اگر جناب عالی هم قدم به میدون بگذارید و بعضی دوستان دیگه هم کمک بکنن شاید زحمتی که استاد موحد کشیدن چندین سال و کل مثنوی رو تصحیح کردن و حالا نسخش هم در اختیار خودشون هست و شاید بشود با یه مختصر تحقیقی و همتی این کار رو هم انجام برسید.
حدود دو سال پیش در خانه هنرمندان کتاب فصوص و لکمه تصحیح شما رو معرفی میکردم. آقای پورزوادی بودن، آقای ملکیان بودن، یه کسی دیگه هم بود. بعد یادم هست که آقای پورزوادی اشاره میکردن که ترک ها بر کتاب های فارسی خیلی شعر مینویسن و ایرانی ها بر کتاب های عربی. و من فکر کنم یکی از دلایلی که شما فرمودین ایرانی ها در مورد مثنوی کار نکردن شاید همین باشه که کتاب فارسی باشه. اصلا هم در این مورد اگر
نه علتش هرچ باشه واقعیت اینه که ما الان شرح کامل مثنوی از بزرگان گذشتمون نداریم، حالا به هر علتی بوده نداریم.
منظور اینکه آقای پورزوادی میخواستم بگن که ترک ها چون نظر خیلی مثبتی نسبت به زبان فارسی داشتن زیاد وارد شرح مثنوی شدن، یعنی بیش از اون چه
اقتضا می کرده. ولی همین الان در نسل معاصر ما چندی شهر مثنوی در ایران نوشته شده، معلومه که احتیاجی هست، نیازی هست.
بله من یه حدسی می زنم، حدس من این است که یعنی فکر میکنم یک علت این باشد که جماعتی از متشرعه نسبت به مثنوی حسن نظر نداشتن و هنوزم همینطوره. هنوزم عده‌ای از متدینین و علما و روحانیون و حتی مراجع به شدت مخالف مولانا و مثنوی و مثنوی خانی هستن و این فضا شاید بی تأثیر نبوده در اینکه یه قدری مانع شده از اینکه یک کسی مثنوی رو به این صورت جدی بگیره. یعنی مثنوی بیشتر از اون که شرح بشه خوانده می شده. من اتفاقا از نکاتی که توجهم رو جلب کرده و از حضرت عالی هم خواهش میکنم اگر فرصتی شد و قلم سوق پیدا کرد یک مطلبی هم مثلا در این باب بنویسید، خود این سنت مثنوی خوانیه که ما مشاهده میکنیم که از بعد از سروده شدن مثنوی، مثنوی خوانی در همه اقطار فارسی زبان یه سنت بوده، در ایران بوده، در هند بوده، در آسیای صغیر بوده، در بوسنی و هرزگوین تا همین دهه های اخیر این سنت برقرار بوده که می نشستن دور هم و مثنوی به فارسی می خوندن و می فهمیدن و در آسیای میانه بوده. حتی مثنوی خوانی برای خودش یه آهنگی داشته و یه دستگاهی در موسیقی به خودش اختصاص داده و خیلی ها حلقه اهل دلی تشکیل می دادن مثنوی رو می خوندن. اما علما و فضلا همطور که فرمودید کمتر به شرح مثنوی همت کردن. یه جهتش این خوفی بوده که داشتند از فضای اجتماعی. در دوران ما هم شخصیت امام یه مقداری راه رو باز کرده که امام رحمت الله علیه در اون منشور روحانیت یک درد دلی میکنن و میگوید که کوزه‌ای که فرزند من مصطفی از اون نوشیده بود اون رو آب میکشیدن چرا که پدرش مثنوی میخوانند. یعنی امام میخواد فضای اون دوره رو مجسم بکنه، یعنی اینقدر شدت داشته. و خب وقتی امام این رو میگه یعنی بله من مثنوی میخوندم و میخونم. و امام خب در سخنرانی های خودشون کمتر شعر آوردند و یکی از موارد نادری که ایشون به شعری استناد کردند و از شعری استشهاد کردند شب هفته شهید مطهری بود که این بیت آن که مردن پیش چشمش تهلکه است نه یه لا تلقو بگیرد او به دست، این رو از مثنوی خوندن که خب اهل فن متوجه شدن که امام چقدر با مثنوی انس داشته و خودشون هم شاعر بودن. بعد خب امثال شهید مطهری و خود مقام رهبری که با مثنوی آشنا بودن و انس دارن و مدافعند و احترام میگذارن اینقدر فضا رو حالا آرام کرده و الا فضای اجتماعی هم متاسفانه اجازه نمیداد. بنده که حالا مثنوی شناس نیستم ولی اون مقداری که ما در این چند سال اخیر به خصوص با آثار مولوی سر و کار داشتیم من اصلا تعجب میکنم از این مخالفت ها. یعنی هرچی آدم مثنوی رو میخونه میبینه همش عرفان است و معنویت است و دعوت به اخلاق و صفای باطن و اینا و چه سریه که یه عده اینطور مثنوی رو باهاش مخالفن، اینم یه داستانیست. حالا مولانا هم بالاخره یه بشری بوده، کتاب او هم مثل هر کار بشری ممکنه یه جا دو جا پنج جا قابل نقد باشه، ایراد داشته باشه، ولی مجموع این کتاب هیچ احساس نمیشه که باعث گمراهی و باعث انحرافی بشه. من خودم هنوز برام معماست که چرا این مثنوی رو یه عده ای توصیف میکنن. به هر حال اطاله کلام ندن، منظورم این بود که شاید یک علت برای اینکه شعرهای مفصل و مبسوط نوشته نشده همین بوده که فضا اجازه نمیداده. نمیدونم حالا نظر جناب عالی چی.
مسلمه یکی از علتش همین بوده و یکی از علتش همین که این به اصلاح آیدنتیفای شده با ابن عربی.
نه.
به ابن عربی قابل دفاع نبود.
نه.
به لحاظ متشرعین.
نه.
و دیدگاه فقهی قابل دفاع نبود.
یعنی یکسان گرفتن مولوی و ابن عربی باعث شده که همه انتقادها و نگرانیهایی که از ترویج
کتابهایی که در رد و تشکیل عربی نمیشه شده خیلی متعدد
سرایت داده شده.
این از دیدگاه فقهی و فقها ها با متصوفه خوب نبودن دیگه. خیلی از شوانی تصوف را کتابهایی در رد تصوف هم چند نوشته نشده از دوره صفویه. صفویه در مرکب بر موج تصوف آمدن و دولت تشکیل دادن. صفویه از خانقاه تبدیل شد به دست و وقتی آمدن فکر کردن که ایران باید شیعه بشه. تشیع ملازمه داشت که این که اون موقع کتاب های فکری در ایران خیلی کم بود. اینا ناچار شدن که از جبل عامل هم فقیه بیارن هم کتاب های فکری. یک کتاب های فکری محقق عاملی اینا در اون تیم ها شیخ بهاءالدین و فلان توی اون دستی هستن که از
جبل
عامل از لبنان آورده شد. نگاه فکری لازمش این بود که اون بندوبسات خانگاه ها و تصوف را خلیفه ها را جمع بکنن دیگه. تو اینا بودن که این انقلاب کردن آمدن و اصولا انقلاب اولش معلوم نیست. شیخ صفی‌الدین که ما میخوریم شیخ صفی‌الدین شیعه نیست، مسلما شیعه نیست، ولی یواش یواش میبینیم که تشیع در و بعد در دوره شاه اسماعیل ما می‌بینیم که اصلا شاه اسماعیل ادعای الوهیت داره. خیلی غالیه شیعه ادعای غالیه و شعرهاش. بعد در اون زمان هست که مسئله خیلی پیچیده است. این فقها میان، فقها مجبورن بساط رو جمع دور بکنن یک حکومتی که اینه که اون خانقاه ها و خلیفه ها و اینطور باشه. یعنی حکومتی که به نام تصوف آمده، وسیله تصوف آمده، حکومت صوفی هاست دیگه. اروپا هم اینا را صوفی میگفتن شاهان و اینا مدبور شدن جلوی صوفیه را بگیرن. سرکوب صوفیه شروع شد در دوران صفویه. بین پدر و پسر میبینیم اختلاف افتاده. مرحوم مدرسی بزرگ صوفیه، مدرسی دوم با صوفیه داره مبارزه میکنه و حرفایی هم که باباش زده داره تعبیر میکنه، توجیه میخواد بکنه چه منظورش این نبوده. ببینید قضیه همینجور ادامه میکنه که تا دوره قاجار. دوره قاجار هم تعبیر صوفیه کم نبود، خیلی ها رو آتش میزدن میکشتن. این حرفا زیاد داریم که بنابراین چند جهت بوده، چند عامل بوده. حالا در یک جلسه در اینجا چی نمیشه بخشت، ولی عوامل مختلف دست به دست دادن. تحولی که ایجاد شده برحال اینجوری بوده، به نفع مثنوی تمام نشده. مثنوی به هر دلیل بوده محجور بوده، دور افتاده. حالا دلیلش هرچی بوده اون یه مطلب جداییستی. فقط اینه به اصلاح، فقط اینه که ما شرح مثنوی نداشتیم. مرحوم حاجی سبزواری هم که شهر مصنوی نیست، شهر بعضی زبیات مرحوم جلالی نمایی که فرمودید، خب بعضی زبیات مشکله را خواسته اونجا توضیح بده و از حدود لغت و نام خارج نمیشه. چیزی نیست، مصنوی به چیز دیگری لازم داره، نگاه دیگری لازم داره. اصلا اون نگاه ها را شما فراموش بکنید، با اون نگاه های اونها گذشتگان یعنی نگاه بکنید از مصنوی. مثنوی چیزی نمیده بشون. مثنوی را محتاج ما بازخوانی مثنوی هست. بازخوانی به معنی این که با یه نگرش جدیدی. نگاه پادی، همونطوری در شعر مولانا اگر بر اساس معیارهای قدیمی شما نگاه بکنید چیزی نمی‌بینید. شعر مولانا بر اساس معیارهای بلاغت قدیم که ما خوندیم چیزی نشون نمیده، چیزی نمیده به کسی. میگفتن که معنای زیاد در لفظ معنای فاخر در لفظ خیلی فاخر لفظ معمولی فکر میشدن. حالا معلوم شد که اصلا لفظ مولانا، روایت مولانا، شعر مولانا در اون اوج با معیارهای نقد شعر مده، اینکه از اروپا از امریکا از اونجا گرفتیم ما کتاب هایی نشته. یه خانمی به نام خانم کشاورز چیزی نشته، من خیلی آرزو دارم که این کتاب اگر ترجمه میشد چاپ میشد. شما خانم کشاورز روی این ادبیات مولانا
چند سال انگلیسی نوشته؟
بله بله، در امریکا استاد دانشگاه. من نمیشه از کتابش، خیلی کتاب جالبیه، خیلی کتاب یعنی نگرش تازه در مولانا نشون میده که این اگر این شاعر شاعر نداشته این. بنده همیشه معتقد بودم، میگفتم که به نظر من اشعر شعرهای ایران مولاناست و به نظر من شمس تبریز با وجود که یک بیت شعر نگفته شاعری کمتر از مولانا نیست. ببینید روح شعر، معنی شعر، اون شعری که الان شعر بشه اینجا و اون چیز اگر نگاه بکنیم معیارها متفاوته. بنابراین شما باید حالا بازخوانی بکنید با معیارهای امروزی، همینطور که در شعرش همینطور در عرفانش شما چیز تازه میبینید. شما وقتی که ایشون بعد از طی مباحث کانت و آمدن و این چیزهای سانسیالیسم اینا را مرور کردن و با این نگاه تازه ای که در غرب پیدا شده، اصلا نگاه میگه نگاه تازه است، به نگرش نگرش تازه است، با اون نگرش تازه است که میگه اون حرفهای فلسفه گذشته چیزی بیان نمیده به شما. با اون نگرش اگر نگاه بکنید در مولانای عالم تازه ای میبینید، یه عالم تازه است، به کلی عالم تازه است.
اون چیزی که ما دوست داریم از زبان شما بشنویم همین نگاه تازه است. یعنی ما مایلیم از حضرت عالی که پیشگامی در این وادی استفاده کنیم. حالا که میخواییم مثنوی رو بخونیم ببینیم با چه نگرشی به مثنوی نگاه بکنیم. این رو انشالله
من اولادتر شما نیستم در این باره. شما
نه
بله شما تمام چیزها رو پیمودی. فقط درخواست عاجزانه بنده اینه که مولانا رو که میخونید خودتون رو فارغ بکنید از اون بحثهایی که شده کرده اند، خودتون نگاه بکنید نگاه امروزی که دامن میخواد چه بگه، این آدم چی میتونه بده به اصل ما، به منه، به من غیر از اون التزامی که آدم شعر میخونه بعد و شعر میخونه غالبا هم ما شعرها رو میخونیم معناش اصلا متفق نمیشیم، اون آهنگ شعره که ما رو ربوده خودش میکنه. مگه اینایی که حافظ میخونن مثلا حافظ میفهمن چی میگه؟ حتی اینایی که این همه کتاب درباره در شرح حافظ نوشتن، من واقعا میبینم که اینا لغات رو مفردات رو معنی میکنن. اون بیتی که یک پیچشی داره، یک مطلبی میخواد القا بکنه، از اون اصلا در میذارن. ببینید این باید تمام بشه، این وضع، این نگاه ها باید عوض بشه. به جای این که با کلمات، البته کلمات و لغات را در درجه اول باید بفهمیم معنیش چیه، ولی به همونجا بسیار متوقف نمونیم. ببین در ورای این چه حاصل مولانا چه میخواد بگه، این قصه را چه آورده، چه خودش میگه چه مقصود من قصه گفتن نیست، مغز قصه چیه؟ چی میخواد پس بگه؟ اگر قصه نمیخواد بگه چی میخواد بگه؟ چی حاصل ما میشه؟ من پیشنهاد میکنم که شما شروع بکنید جلستون تا چی ادامه داره؟ شروع بکنید مثلی رو بخونید، قراره بخونید دیگه.
امروز دیگه در حضور شما
چه با لکنتی بود
لکنت زبان میگیریم، ولی حالا
شما فرمودید که بنده شروع بکنم.
حالا آقای حکمت نیا یه نکته دارن، شما بگید مطلبتون.
عرضم بزرگو که پیروی سوالی که خانم محترم فرمودن، یک کتابی رو مرحوم آیت الله سید جواد مدرسی یزدی نوشتن در رد مثنوی این خدمت حضرت عالی رسیده ملاحظه فرمودید؟
نه
اینو ما یه
مطلب کتاب زیاده. من خودم هم 50 سال پیش یک کتاب مفصل دیدم تحت عنوان البدعت و تحرف در رد مولانا از این کتاب ها مال آقای مدرسین هم بیارید ببینید. اگر اجازه بفرمایید ما تیمونن و تبرکن برای این که شروع کرده باشیم این 18 بیت
نه اصلا از همون چیزش بخونید مقدمهش بخونید که مولانا منظور ببینید این مقدمه ها رو مولانا بعدا نوشته مثنوی رو ساخته بعد برای هر دفترش یه دیباچه نوشته و در این دیباچه ها این قصد معنا داشته چرا از کجا میگیم ما خوشبختانه داریم از برکت همون افراطی شما ما خوشبختانه داریم که در برای دفتر دوم دو تا دیباچه نوشته شده پس مرحوم مولانا تجدید نظر میکرده در این دیباچه ها نظر داشته نظر نمیداشت تجدید نظر لزومی نداشت بنابراین من فکر میکنم این دیباچه ها چه تاش عربیه چه تاش فارسیه
میفرمایید که همین حاضر کتاب المثنوی حالا در خدمت شما عربی خوندن که خیلی بی احتیاطیه بله حالا میفرمایند یه چند دقیقه ما شروع میکنیم این دیباچه رو میخونیم بدون اینکه حالا بخوایم معنای دقیق بکنیم و اون 18 بیت در واقع اول مثنوی را میخونیم بدون شرح و جلسمون رو تمام میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول و الیقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر مثل نورهی کمشکات فیها مصباح یشرق اشراقا انور من الاصباح و هو جنان الجنان ذل عیون و الاغصان منها عین تسمى عند ابناء هذا السبيل سلسبيلا و عند اصحاب المقامات و الكرامات خیر مقاما و احسن مقیلا الابرار فيه ياكلون و يشربون و الاحرار منه يفرحون و يطربون و هو كنيل مصر شراب للصابرين و حسرتون علا آل فرعون و الکافرین کما قال یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و انهو شفاء الصدور و جلاء الاحزان و کشاف القرآن و سعت الارزاق و تطییب الاخلاق به عیدی سفرت کرام برره یمنعون ان لا یمسه الا المطهرون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه والله یرصده و یرقبه و هو یا یرقبه و هو خیر حافظا و هو ارحم الراحمین و له القاب آخر لقبه الله تعالی و اختصرنا على هذا القلیل والقلیل يدل على الكثير والجرأة تدل على القدير والحفنة يحفنة
تدل على بیدر الكبیر یقول العبد الضعیف المحتاج الى رحمت الله تعالی محمد ابن محمد ابن الحسین البلخی تقبل الله من اجتهدت فی تطویل منظوم المثنوی المشتمل على الغرائب والنوادر و غرر المقالات و درر الدلالات و طریقت الزهاد و حدیقت العباد قصیرة المبانی کثیرة المعانی لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان الروح من جسدی و ذخیرة یومی و غدی و هو الشیخ قدوة العارفین و امام اهل الهدى والیقین مغیث الورى امین القلوب و النهى ودیعت الله بین خلیقته و صفته فی بریته و وصایاه لنبیه و خبایاه عند صفیه مفتاح و خزاین العرش امین و کنوز الفرش ابو الفضائل حسام الحق و الدین حسن ابن محمد ابن الحسن المعروف ابن اخی ترک ابو یزید الوقت جنید الزمان صدیق ابن صدیق ابن صدیق رضی الله عنه و عنهم الارموی العصر المنتسب الى الشیخ المکرم بما قال امسیت کردیا و اصبحت عربیا قدس الله روحه و ارواح اخلافه و نعم السلف و نعم الخلف له نسب القت الشمس علیه رداءها و حسب ارخت النجوم لدیه ازواءها لم یزل فناؤهم قبلة الاقبال یتوجه علیه بن الولات و کعبة الامال یطوف بها وفود الافات و لازال کذالکه ما طلع النجم و در شارق لیکون معتصما لأولی البصائر الربانیین الروحانیین السماییین العرشیین النوریین السکوت النزار الغیب الغزار الملوک تحت الاطمار اشراف القبائل اصحاب الفضائل انوار الدلائل آمین یا رب العالمین و هذا دعاء لا يرد فإنه دعاء لأصناف البرية شامل والحمد لله رب العالمین وصلى الله على خير خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین. یا هم فرمودید این 18 بیت هم یه بار بخونیم تا انشاءالله توضیح و مطلبش رو بگذاریم برای جلسات آینده. بشنو از نی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، نیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، نیک کس را دید جان دستور نیست، آتش است این بانگ نای و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.